با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می کنم. امروز هم دوشنبه 20 از ماه جوان میگیم. عرض کنم که در خدمتتون هستم. امروز دنباله خاطرات مخلص رو خواهید شنید. هموطنان خیلی اقبال کردن به شنیدن این مطالب. ما هم بحثش میدهیم به خاطرات رو در واقع من چه باید خواهیم گفت. یک غزل بسیار مشکل از حافظ خدمتتون میخونم. میفرماید اون شب قدری که گویند اهل خلوت، امشب است یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه در ذکر یارب یارب است. کشته جان زنختان تو هم که از هر طرف، صد هزارش گردن جان زیر طوق قبقب است. شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. عکس خوی یعنی عرق، عکس خوی بر عارضش بین کافتاب گرم رو، در هوای اون عرق تا هست هر روزش تب است. عجب بند شگفت‌انگیزی بود این راز تشبیهات و اینها. بله، عکس خوی بر عارضش بین کافتاب گرم رو، در هوای اون عرق تا هست هر روزش شب است. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. اندرون ساعت که بر پشت سبا بندن زین، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. اون که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند، قوت جان حافظش در خنده زیر لب است. آب حیوانش زننگار بلاغت میشکد، زاغ کلک من به نامی زد، چه عالی مشرب است. خب عرض کنم قبل از این که مخلص وارد بشود به موضوع خاطرات، میخوام یک سفارش مؤکد به شما هموطنان عزیز کرده باشم. و اون وضعیت عرض کنم که مجله فردوسی و عباس پهلوان. عباس پهلوان رو ما از بچگی میشناختیم، شیفته روزنامه فردوسی بودیم. من همواره عباس پهلوان رو دوست داشتم، چون از نزدیک دوست داشتنیش، در قلم هم دوست داشتنیست. و یک عمری عباس پهلوان در راه روزنامه‌نگاری گذاشته و نثرش رو من خیلی دوست داشتم، طنزش رو بی اندازه دوست داشتم. در واقع گاهی نزدیک میشد با نثر هدایت. و بعد از انقلاب و اینها ایشون آمدن اینجا. عرض کنم که روزنامه های دیگری رو عرض کنم که راه اندازی می کردن و واقعا با قلم فیاض خود. و سرانجام باز برگشتن به مجله فردوسی، به همون نام که امروز 13 سال است که مجله فردوسی رو داره، با همه مسائل و مشکلاتی که برای روزنامه نگاری است. به خاطر همین نمیدونم برنامه های کامپیوتری و اینها. اما این پهلوان، حقیقتا پهلوان، خود آقا پهلوان خیلی کوچک مردی است، خیلی خوشمزه. گفت وقتی که اومدم منو بگیرن، یارو پاسداره گفت پهلوان پهلوان که گفتن توی، و میبرن یک سیلی از پشت میزنن در گوش پهلوان. که یک روزی گفتن که من هنوز رنج میبرم از اون سیلی. شما عباس پهلوان رو هم دیدید یا نه؟ باری من تاکید میکنم که پهلوان رو تنها نگذارید. حتما زنگ بزنید، من تلفن میدم خدمتتون، قلم آماده کنید. یکی از خادمان عرض کنم که به جامعه ایران عباس پهلوان است و دختر نازنینش اسد بهش کمک میکنه و قلمش به همون تندی و تیزی و زیبایی است که 30 سال پیش بود. 747 مجله فردوسی، این رو من از واجبات میدونم به قول آخوندا، 747 208 22 58، یه بار دیگه تکرار میکنم، 747 208 22 57. لطفا زنگ بزنید و اگر میتوانید پشتیبانی کنید این عرض کنم که حبس نامه فردوسی رو که با زحمت و رنج عباس پهلوان کهن داره به دست شما میرسه. خیلی سپاسگزارم. خب ما در جلسه پیشین به اونجا رسیدیم که من برای خداحافظی رفتم به آپارتمان محمد ابدی و در اونجا حسین میرشمس بود و عرض کنم که اون دوست اصفهانی ما که نویسنده بود و محمد هاشمی و چند تنی دیگری که من نمیشناختم اونجا نشسته بودیم و صحبت میکردیم. ناگهان من نگاه کردم به دست راست، دیدم لوله مسلسل است و یک عده ساواکی با شهرمانیچی ریختند، عرض کنم که دارن کتابا رو چیز میکنن و یه فرمانده هم دارن که با بی سیمش هست و ما رفتیم گفتیم آقا من افسر مستعفی هستم، اینم پاسپورتم، دارم اینم رو کمدم اینجا با دوستم خداحافظی کنم. اینم زنگ زد به اون زند وکیلی، زند کریمی، و گفت همه رو بیارین. عرض کنم که همه ما رو تو مینیبوس کردن و بردن، ما رو بردن قسمت جنایتکارا و اون نمیدونم چیزا و یا اون افسری که اونجا نشسته بود گفت شما کرواتتون با اون چه در جیب دارید بذارید اینجا، و گفت سرکار اتاق ایشون رو نشون بدید. یه اتاقای اعلیحضرت همایونی درست کرده بود، سیمان و بچه های ایران میتپندن اون تو و شکنجه میکردن و چه دلیرانی که در این سوراخ‌ها مردن برای یک کتاب یا یک حرف یا یک چیز جفنگ. اینا حقیقتا اونجا در واقع این ساواک وحشتش طوری بود که کسی جرأت نفس کشیدن نداشت. شما یه چیزی میشنوید، این آخوندهای کذا و کذا اونچنان مملکت رو به انحطاط بردند و بیچارگی که میگوین اونا فرشته بودن، ولی اینطور نبود. به ظاهر به زور ساکت نبودی، در زیر میجوشید. یک روز ما سوار یه ماشین بودیم، من رانندگی میکردم، محمد ابدی پیش من بود، گفت نگاه کن مشیدی، ظاهر ساکته ولی از زیر داره میجوشه، و خودشون هم کمک میکردن به این جوشیدن. میخوام یه مطلب بگم، حالا میرسیم بهش، که ماجرای گل سرخی کرامت الله دانشیان چی بود؟ اون چی بود؟ این ثابتی بی وجدان بی شرف بایستی بیاد همه راست ها رو بگه، به مردم مدیونه که حقایق رو بگه، ولی نمیگه، چون این برای آمریکا هم کار میکرد. زمانی که اینا فرار کردن رونالد ریگان به اینا پول میداد، ما 30,000 دلار به همین ثابتی، چون این برابر به CIA و اینا این رپورت میداد. توجه میکنید، اینا از اراذل بودن و مردم رو آسی کردن، خفه کردن. باری گفت که اتاق ایشون نشون بده. ما رفتیم طبقه اول گذاشتیم و اینا، طبقه اول که پایین بود، طبقه دوم، طبقه سوم، من نمیدونستم کجا داریم میریم. گفته بود این اتاق جناب سروان نشون بده اتاق. ما با یه مرتبه دیدم یه سوراخی، عرض کنم که درازش یه شاید یه متر و نیم، 2 متر به زحمت، و پهناش هم اینقدر بیشتر نبود، سمنت، زمین سمنت، بالا سمنت، یک در پولادی و یک سوراخی روش بود. گفت بفرمایید. گفتم اگه جنازه من بره این تو، تو بیا بره این تو. اینا عین مسائلی است که اتفاق افتاد. از این پاسبان عقل بشست تا اینجا شو گفتم. گفت اجازه بفرمایید. رفتیم پایین و گفت اومد گفت بیا شما بیا. رفتیم دیدیم که یه کسی که به عینه غلام حسین ساعدی بود، من مطمئنم خودش بود، من اون زمان نه او رو دیده بودم نه تصویرش، ولی این موهای فرفری و این عینک و این دمینر به قول آمریکایی ها اینا خودش بود. یه مرتیکه هم ایستاده بود با چوب داشت اینو میزد. برگشت گفت جناب سروان شما چرا؟ گفتم چی میگی شما چرا یعنی چی اینها؟ گفت منو میشناسه؟ گفتم گفت من رسولی. حالا نمیدونم 90-80% مطمئنم که گفت رسولی، ولی من برام فرق نمی که اسم این کیه، خواست بانم چی میگه، ولی گفت رسولی. اینا 6-7 شکنجگر بودن که خود این ثابتی هم جزوشون بود. حالا اسمشون همه میارم معرفی میکنم خدمت شما تا ببینیم مملکت چگونه بود. حالا شدن بهشت برای این بود نجا بشین بهشت با حقم دارم، حقم دارم، قابل قیاس نبود، قابل قیاس نبود. اما طریقی که اون دولت میپیمود جز انفجار مملکت چیز دیگری نبود. نه اینکه ایرانی زیر دلش زده بود، نه اینکه شکمش خیلی پر شده بود، نه، خفه کرده بودن مردم رو، خفه کرده بودن مردم رو. و من یکی تمام سلولای بدنم ضد دیکتاتور فلان فلان شده است. یک آدم دیوانه که میکشه و میدزده و زور میگه و قانون رو زیر پا میذاره و هیچ توجهی بیچاره، دنیا خلاصه میشه در وجود دیکتاتور. نگاه کنین پوتین کذا و کذا، من چه چیز کبیرم، اینا حمله کرد، چه جنایاتی داره میکنه در اوکراین. خلاصه اینطوری بود، اینطوری بود. این سراغو برو تو، گفت بیا. این آقای رسولی گفت کارت رو ردیف میکنم، کارت رو ردیف میکنم. بیسیم کرد به همون زند کریمی که مجاهدین او رو کشتن. زند کریمی گفت که شما میبرن قسمت اطلاعات از این چیز. یکی افتاد جلو که من اسم این افسر یادم میره، اونم مجاهدین کشتن. و سپانلو، سپانلوی ویالونزن که گفتن، ما رو بردن از پلا بخش اطلاعات، کردن توی اتاقی، دیدم قورچیان اونجا نشسته، عبدی اون طرف، منم اینجا. منم تو مود مسخرگی بودم، تو مود، یعنی برام خنددار بودی داستانه چی اینا چیکار میکنم. قورچیان یک نگاهی به من کرد که واقعا ملامت درش بود، در حالی که من تقصیری نداشتم، من برده بودم اینو آشنا کنم با رفقا، این بلا اینم برده بود. عبدی هم اون تن نشسته بود. اونم گفتم قورچیان، گفتم حقیقت نداره. گفت جوری که گفتم ببین هر که حشیش بکشه از این تصویرها میبینه اینا توهم حقیقت نداره اینا اینا. و میخندیدم خودم، ولی دیدم قورچیان تو موزه خنده نیست. از اون پپردم من این دوست عزیز رو دیگه ندیدم، دیگه ندیدم که من میومدم اینجا، ایشونم معلوم نبود کجا سکرا داره. بعد همینطور، بعد اومدن به ما گفتن که شما بیان تو این اتاق. ما رفتیم در اتاق دیده، نگاه کردم رو میز، دیدم این اتاق متعلق به یک سرگردی است، چون اسمش به این بزرگی روی میزش بود. این پاسبانم چیز مسلسل دستشه، اما روی زمین یک دوشک دانلوب انداختن، یه ملافه روش کشیدن، یه متکام گذاشتن، گفت که شما اینجا بخوابید. گفتم سرکار من که زیر سایه چراغ و مسلسل جنابالی خوابم نمیبره، شما تشریف ببرید بیرون و من چراغ خاموش کنم. گفت به فکر میکنی اینجا مهمون خونه است؟ ما سپه بوداره میانیم یه لنگ و پا نگه میداریم اینجا، حالا شما به احترام کردن دوشک دادن اینا، میگی که برو بیرون چراغ خاموش کنی. گفتم خیلی خوب، حق با شما، ولی من میخوام بشینم روی کاخچه، میخوام بخوابم. گفت بشین. ما نشستیم ساعت 4 صبح، عرض شد که اون سرگرد آمد، اومد تو آفیسش. گفت شما چیکار کردید؟ گفتم والله ما خبر نداریم، بایستی از چیزای نوکرای اعلیحضرت پرسید. اینا ایستاده بود، اما یک مرتبه دیدم یه مردی که کوتاه قدی با کت شلوار هندی پاکستانی یعنی قهوه یه غلیظ، یه کروات یه وجبی با یک وضعیتی. حالا یه نقل قولی از براهنی میکنم در حق همین آدم، در حق همین زند کریمی بود رئیس کل اطلاعات این جنایت ها اینا. و براهنی میگوید که منو گرفتن، براهنی رو بیهوده گرفتن، بردن و دک و تک و ریشه رو کندن و زدن و چیز و فلان اینا. یهو یه آقا پیدا شد و شد این ساواکیه که شکنجهگر بود. اینو براهنی میگه ها، در کتاب Masculine History of Iran که به انگلیسی نوشت، گفت آقای شاعر چیز اون یارو گفت که خاک بر سرت کنن، چرا بگو ببینم ویکتور هوگو بزرگتر بود یا مولوی؟ گفت من تو حالت نظار گفتم البته مولوی بزرگتره. گفت خاک بر سرت کنن، مولوی کیه؟ این ویکتور هوگو اینا میدونه. اونو غرب زدگی و تقلید غرب هم دیگه از حد گذشته بود، یعنی همه چیز ایرانی پس بود و رز بود و به درد نمیخورد و پارچش خوب نبود و فیلمش بد بود و اینا هم راه انداخته بودن. اینا تبلیغات بود عرض کنم که از این سو میشد دیگه. حالا به هر حال اینا میگه که خاک بر سرت کنن، مولوی این کیه؟ این اینطوریه. میگفت به من پرسید، از من پرسید که بین تو و مولوی و هوگو کدوماتون بزرگترین؟ گفت من گفتم بین من و ویکتور هوگو، هوگو ریش من از اونا بلندتره. گفت خاک بر سرت کنن، تو که ریش نداری. گفتم داشتم تا زور، این مامورای شما گرفتن کندن. بعد میگه این رو میشد، این آقا رو میشد گذاشتش سر وافور با یک پک کشید. این سخن شاعر معروف ماست، عرض کنم که اینم گفت. و واقعا همین طوری بود که او گفته بود. گفت که تو چی کار کردی اینا؟ گفتم که حالا یکی بیاد به این آقا جواب بده. نمیستم که گفتم حالا یکی بیاد به این جواب بده یا به این آقا جواب بده. دیدم یه این سرگرده که خبرداری ساده بود زد تو اینجا تیمسار، تیمسار. من یه خورده خودم جمع کردم، گفتم تیمسار نمیدونم والا. گفت اینو میبرینش منزلش، همه جاشو بازرسی میکنیم. من ما رو بردن بیرون، دو نفر با مسلسل عقب پیکان، راننده منم جلو پیکان. من هی فکر کردم کجا ببرم اینا رو، من که اینجا خونه خودم تبریز اینا. دیدم که دو تا همشیره داشتم، همشیره بزرگ ما کثیرالاولاد بود و من نخواستم فضاشون رو به هم بزنم و اینا همه بترسن از اینا و اینا. گفتم میبرم منزل خواهر کوچیکم افسر خواهر. ما رفتیم و راننده نشست نیومد پایین. اینا با مسلسل پیاده نشدن ولی عصای کمری به کمرشون بود، سپانلو یکیشون بود، همون دوست ویالون زنمون که از ما پایین تر بود رفته بود توی این بیزینس. رفتیم خواهرم باز کرده گفت کجایی؟ چرا سر نمیزنی؟ نمیدونم چمدونتن که اینجاست و فلان و این حرفا. گفتم که همشیره. گفت آقایون کی هستن اینا؟ گفتم که این آقایون دولتی هستن، یه کسی یه کاری کرده که دولت رو خوش نیامده، اینا اومدن یه نگاهی بندازن در منزل شما. خیلی ترسید، رنگش سفید شد و تا یک سال و نیم دو سال بعدم حالش درست نشد از دیدار این صفحه ها و این آدم کشا و این شکنجه‌گرا دشمنان ملت. وارد شدن گشتن دیدن چیزی نی. گفتن که زیرزمین هم داری؟ گفت بله. رفتیم از این چیزا که توش لباس میذارن، کمد مانند کوتاه هم هست، سبز رنگ هم بود، اینا کشیدم بیرون. چیزی نبود، دومی رو کشیدم بیرون، عکس آقای نویسنده چیز بود، مادر، که هر کس رو میگرفتن زندانش حتمی بود. حالا کتاب چیزی نبود، کتاب میخوندی میگرفتن میکردن زندان کتاب. و معروف بود که بعض این بچه های ایران نارنجک اینجا، نارنجک اینجا، کتاب اینجا، یعنی دستای نارنجک کتاب میخوندن. ولی اون بهشت دیدیم که آقا اینجا کام من تلخ شد. گفتم این اینجا چه کار میکنه؟ گفت بابا ما سبزوار که بودیم، شوهر ایشون در صنایع فرش بود و منتقلش کرده بودم سبزوار. سبزوار که بودیم شب رفتیم منزل یکی از دوستان که همکار ایشونه، یعنی همکار همسرش اینا، این کتاب اونجا بود. این بچه برداشت، بچه کوچولو داشت که الان مرد بزرگی شده بود در لس آنجلس، برداشت و از سیبیلای این خوشش اومد، از سیبیلای نویسنده روسی خوشش اومد و خواستن ازش بگیرن، گریه کرد. دیگر اینم گفت که ببرید حال کتاب ببرید، حالا بعدا به من میدید دیگه اینا، ما اینو کتاب آوردیم اینجا. اینا صورت جلسه کردن که ما رفتیم در منزل بازرسی کردیم و چیزی پیدا نشد. وقتی می آمدیم بیرون از اونجا، یه صد قدمی که رفتیم یک چیزی گفتن که کام من رو اون تلخ کرد. گفت ازش بپرسید که در تبریز آدرس خونش کجاست. بابیله حالا من تو خونه قاچاق چیزی نداشتم، ولی وقتی شما رو به بهانه می گرفتن دیگه همه چیز قاچاق. یک تفنگ بود تکتیر ساچمه زنی که من دادم به یکی از دوستان اومدن، یک هفتیر بود کالیب 22 اسمیت اند ویسن، چون من اسلحه شهربانی رو نمی‌بستم و این اسلحه رو در مراغه خریدم، کالیبر 22 تقریبا کوچکتر، یک کالیبر کوچکتر از کالیبر 22 هست، قدرت ایستش خیلی نیست ولی بدم نیست. عرض کنم که لوله بلندم بود، من میشنم رفتم باش تیراندازی. اینم اونجا بود، کتابم که بود از همه نوع دیگه، کاپیتال مارکس و چی و فلان اینا، یک کمی تلخکام شدم واقعا. و ما رو بردن توی اتاقی که میز عظیمی بود، همش تلفن بود از این زیمنسای قدیم آلمانی. ما نشستیم اونجا و اون طرف اتاق در باز بود به اتاق دیگه، پر سرهنگ و سرگرد اینا داشتن چیز می نوشتن. تلفن، این تلفن اینجا دم دست من زنگ زد، من برداشتم تلفن رو گفتم بفرمایید. یک صدایی از اون طرف گفت تیمسار هست. گفتم جناب سرگرد. گفتم که تیمسار رو میخوام. گفت کی تلفن رو برداشت؟ گفتم من. گفت تو تلفن رو برداشتی؟ آقا ما خب کار اشتباهی بود، اونجا مرکز اطلاعات مملکت اسرارش بود، من برداشتم. به حکم عادت از بس ما تو این کلانتری صبح تا شب تلفن میزد، هی بانید سلطان مشیری. عادت کرده بودم به این زنگ تلفن، بدون اراده من برداشتم. یک مرتبه در باز شد و دوباره هم آقای عنیف پیدا شد، کی به تو گفت تلفن رو برداری؟ یک داستانی در بود، جیغ میزد و این کرواتش رفت به هوا، اینو ببرید بیرون. نه ما رو بردم بیرون، گفتم آجا گرفتاری شدیم ما، شر بیرزا خدا کار ما داره به کجا میرسه. من همجوری ایستاده بودم، یه پا من به دیوار زده بودم. اینو یک مرتبه دیدم از ته سالن یک نفر پاسبان داره میدوه و میاد، اومد و تق. حالا من که لباس شخصی تنم بود دیگه، تو لباس نبودم. گفت چقدر من خوشحالم شد. گفتم من شما رو به جا نمیارم. گفت شما معلم ما بودی در آموزشگاه پاسبانی تبریز، یعنی من استفاده کردم اینا، یه شغل اضافی هم به ما دادم در آموزشگاه چیز تبریز، یه حقوق هم اضافه ما هم اضافه کردم. اینا خب اینا 300 نفر، 300 شاید 300 نفر پاسبان بودن، من همم لباسش این بود که نمیرم اینا رو بشناسم، یعنی با اینا اختلاط کنم یا یعنی چی. میرم سر کلاس هفته 2 ساعتی ادبیات و این چیزا درس میدم. گفت که ما عاشق شما هستیم فلان اینا. گفتم اینجا چیکار میکنی؟ گفت که ما رو منتقل کردن اینجا، هنوز فاسد نشده بود. گفت من نوکر شما از این حرفا. گفتم یه کاری میگم میکنی؟ گفت هر کار بگی میکنه. ما یه مبلغی دادیم گفتیم برو به فلان کس تلفن کن، از اونجا تلفن احمد دادم گفتم زنگ بزن به احمد، گفت بگو فلانی، گفت برو خونه هر چی هست بکش بیرون. خلاصه این کار انجام شد، یعنی خیلی سریع عمل کرد دوست ما، و اون دوتا اسلحه و کتابایی که بومی داد و اینا از اون رژیم چیز کرد و اینا ریخته بودن تو خونه. مادر من تنها اونجا دوچار چیز شده بود، کار ندارم. اونم به درستی شد، من نمیدونم اینا از آسمون اومد. آخه یه کسی که در تبریز اونجا چیز پاسبانی میدیده، حالا بدونش اداره اطلاعات، حالا اطلاعات من میام اونجا به اینم تی شد. اینم تی شد و گفتم برای بازجویی یا فلان اتاق. رفتیم اونجا نشستیم و یه بابایی هم اونجا نشسته بود، سنی هم داشت، یعنی میتونم حدود 60 سال. علت دستگیری خود را بیان کنید. گفتم که علت دستگیری من را شما بیان کنید. یهو قلمش گذاشت زمین، گفت میدونم تو آدم چیزی هستی، پیداست کار کردی، تو کلانتری کار کردی و بازجو هستی خودت، برای من این چیزا رو نگو. فلانی یادت اون آقایی که آوردیم اینجا؟ گفت من اصلا هیچ کارم و اینا. 5 نفر دیگه دستگیر کردیم با اسلحه و نیات. اونم گفت بله بله قربان. بعد گفت که ببین من نه این حرفا اونم، نه شنا بلدم، نه رانندگی بلدم، تنها کاری که من بلدم بازجوییه. گفتم که بفرمایید.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگه هموطنان گرامی، خاطرات مخلص رو میشنوید. عرض کنم که اون آقا گفت که من هیچ کار بلد نیستم غیر از بازجویی فلانی پیسار، و هرچی هم سوال کنم جواب سربالا دادیم، چون فکر کنم به من توهین شده و منو بردم اونجا، حق نداشتن منو ببرن اونجا. هرچی او گفت ما هم سربالا یه چیزی نمیشیم. بعد گفت خب کار شما تموم شد، تشریف ببریم اون اتاق. رفتم دیدم اه محمد ابدی اونجا، یه کسی آمد دو تا ساندویچ میشه که هر یکیش برای 2 نفر کافی بود، و از کنم که چیز آرزومان و مندوبساتی و اینا، ما شروع کردیم به خوردن ساندویچ، چون از شب گذشته حالا 2-3 بعد از ظهر چی نکن. بعد یکی اومد گفت شما 2 نفر تشریف بیار. ما را سوار ماشین کردن، آوردن تو میدون فوزیه که حالا شده امام حسین. آخه امام حسین به ما چه ربطی داره که میدون داشته باشه؟ هیچی، همون فوزیه خیلی زیبا بود. هر شبت که ما را اونجا رها کرد، رها کردن و بقیه بچه ها رها کرده بودن به غیر از محمد هاشمی، که اونم یه ماهی نگهش داشتن و التزام ازش گرفتن و بیرونش کردن، ولی کتک و شکنجه و اینا نه. به هر حال اینم بخون. حالا من نمیدونستم چه چیزهای دیگه در راه من هست، این مدت کوتاه که هستم چه خواهد شد. یه خاطره دیگه از دارم از رفتن به تبریز، زمانی که 2 خاطره دارم. عرض کنم که یه دوستی داشتیم آقای شیشگرزاده. شیشگرزاده احتمالاً داره برنامه رو نگاه میکنه، افسر ارتش بود، بسیار بسیار بود، شخص نجیبی بود و ما خیلی دوست داشتیم شیشگرزاده رو. رئیس باشگاه افسران هم بود تو خیابون شاپور تبریز. هر موقع که جشنی بود و ازدواجی بود و اینها، عرض کنم که دعوت میکرد. من یه مرتبه رفتم اونجا، شیشگرزاده مدیریت این باشگاه میکرد و عرض کنم به امام سر میزن. شیشگرزاده راننده بدی بود، راننده خوبی نبود. یه روز دیدم تاق تاقی که داره در میزن، رفتم دیدم شیشگرزاده آب پر آب، یه دلنگ و دلونگی هم میاد. گفتن اینا چیه؟ گفت بیا بیام تو صحبت کن. این خیابون که بود خیابون بهار بود، خدای خدای چی بود، اینجوری که می آمد یه مرتبه می پیچید و هیچ ساینی هم نگذاشته بودن اداره راهنمایی. آقا می کشید 5 تومن می شد که بگه آقا مواظب باشید یا از کنم که احتیاط کنید اینجا. این اگر مستقیم می رفتی می رفت بالا این ماشین می افتاد توی حفاری، خوزستانه می گه حفار، یعنی جایی که آب چیز رد می شه و می افته اون تو. یه افسری دیگه داشتیم از ما پایین تر بود، خیلی بی‌انضباط بود، دائم آبجو بخورد، یه بگو بیاریم آبجو بخوری. گوی ما رفتیم، ما به زور یه نصفه این 3 تا یا 4 تا از این آبجوها خورد و مست کرد و اینا، مست میکنه و یه روسبی میذاره بغل دستش و یه پاسمانم تو ماشین گاز میده و میره بالا و میره پایین و خلاصه، ولی کسی نمرد، یعنی زخمی شده بودن. گفت وقتی که رفتیم بالا پاسبانه گفت 20 گدوخ، یعنی ما رفتیم 20 گدوخ، از کنم افتاده بود یه همچی سابقه داره اون چاله، شیشه گر زدم میره یه راست میندازه تو حفا. گفتم اینا چیه؟ گفت اینا شماره ماشین همه. گفتم اینا چرا باز کردی؟ گفت فردا این روزنامه نگارا میان عکس این ماشینی میندازن چاپ میکنن تو چیزهای تبریز، دیگه کسی اینا نمیخره از من. گفتم عجب متفکری هستی. خلاصه این مختصر بود در باب آقای شیشه‌گرزاده. یه روز من رفتم ایران پیما، با ایران پیما سفر میکردم، میمدم تهرون دنبال کار استعفا، برمیگشتم تبریز باز با ایران پیما. عرض میکنم خدمتتون که بلیتی گرفته بودم و که دیدم شیشه‌گرزاده زنگ میزنه، قبل از این تصادفش ها، قبلش بود یا بعد از این چاله ای افتاده بود، ماشین روبرا کرده بود و گفت که کجوری شد؟ فردا دارم میرم تهران. گفت نه با هم میریم. گفتم آقا من این تیکت گرفتم دیگه، میخوام به اتوبوس برم. گفت نه نمیشه به جان تو، ما باید با هم بریم. عرض کنم که فردا اومد سراغ ما، دیدم یه دژبان، رئیس دژبان تبریز اونجاست که افسر ژاندارمری ارتش بود و سروان بود، یه درگیری هم من با این پیدا کرده بودم، اونم میگم خدمتتون همین الان و بعد برمیگردم سر داستان. یه وقت محمد عبدی اومد دیدن من تبریز، میبردم میگردوندمش چون تبریز نیده بود، توی جمعیتی کنار پیاده رو میرفتیم، دیدم این رد شد از بغل ما، حالا من ستوان یکم، این آقام سروانه. یهو برگشت و گفت جناب سروان احترام بذار. گفتم برو دنبال کارت بابا. یه مرتبه مردم جمع شدن دیدن یکی لباس افسری هم تنم بود، یه افسر شهربانی براش جالب شده بود که یه افسر ارتش اینا دارن مشاجره میکنن، این مقداری کلامی مشاجره کردیم ولی چیز رکیک و اینا رد و بدل نشد و ما هم احترام نذاشتیم و این آقا رفتیم منزل و تازه ودکا رو ریخته بودیم، یه مرتبه این تلفن زنگ زد که رئیس شما رو میخواد. یه سرلشکری فلان فلان شده یه بی سجیهه، این زنگ زده بود به رئیس که من اونجا بودم که به من فحش داد، گفت فلان به این سروان گفت فلان به فلان 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 دندم سی تیمسار فلانی، از من مرتکر نمیشناختم، تن تیمساری نبود اونجا، 4 تا دکوندار چند شد. رئیس گفت که چرا این کار نکردی؟ گفتم بعضی وقتا این کار کردن سخته. گفت بازداشتی، مگر آشتی کنی با این چیز، با این مرتبه دژبان. عرض می شود که ما بازداشت زنگ زدیم به محمد که محمد جان ما بازداشتیم با عرض معذرت. اینها یک رئیس اطلاعات داشتیم، کرد بود، کرد مردانه نجیبی بود، من نمیدونم توی اداره اطلاعات چیکار می‌کرد، خیلی آقا بود. اومد گفت مشیری، گفتن تو باید آشتی کن، من یه بهانه خوبی دارم که اون بیاد از شما، من اون بیاد اینجا شما نرید، و اون بهانه این است که شما بازداشتی، از اینجا نمیتونی بری بیرون، من میرم این دژبانه رو میارم، سروانه رو. این رفت و سروانه آورد و همین که حالا تو ماشینا روبوسی کردیم و خداحافظ. اینم زنگ زد به رئیس که آقا آشتی شد و اینا، مشکلی نیست که مشیری بره خونه. ما رفتیم، حالا این رجبان تو ماشینه یه قیافه عنیفی هم داشت، به ما اینجوری نگاه میکرد و فلان. هیچ مکالمه نکردیم تا تهران. از تبریز که بیرون رفتیم یه ماشین بارکش از اون قولاسا از این سو میرفت، یکی از اون سو میامد، دیدم شیشیگر این ماشین پیکان گذاشت بین این دوتا به فاصله یه قدم گاز داد و سرهنگم بیچاره دو سه ماه قبل زن و بچهش تو احوال تو تصادف کشته شده بودن، وحشت کرد، گفت پیکانم بعد راه نمیره اینطوری. حالا ما نمیتونیم تصور کنیم که آیندهمون چه خواهد شد. خلاصه رفتیم اونجا تهران، سرهنگی که همون اول تهران پیاده شد و گفتم منم برسون به سلطنت آباد، اونجا برم دیدن پهلوان. یه بچه خواهری داشتم خدا بیام از آقا مسیح میرزا رضی، عرض کنم که در شهسوار رئیس بخش تلفن یه حرفا بود، اینکه سکته کردن شد. ماشاءالله قامت بلند و وزین، شاید حداقل 250 تا 300 عکسش دارم، حالا بعد نشون بدم. رفتیم اونجا بود، شبم رفتیم میخاری و شیشه گر زدم، گفته بود پس فردا میام سراغ. تا ساعت 4 و 5 صبح، 4 بهترینش، ما بیرون بودیم و عرض کنم که طول کشید رو هم تا ما رسیدیم منزل پهلوان و بارونی هم شروع شده بود و ساعت 6:30 دیدم شیشه‌گر زاده بوق می‌زنه. رفتم دیدم که دژبانه هستش بغل دستشه، صندلی عقب خالیه. من دراز کشیدم روی این صندلی عقب و یه پلیور داشتم کشیدم رو ماشینم رو، منم خوابم بود. توی مرتبه دیدم که تلاپ و تلوپ کرد، بیدار شدم دیدم ما کرجیم. گفتم شیشه‌گر، من یک کسی می‌شناسم اینجا کله پاچه خیلی خوبی درست میکنه، ودکا هم داره. ببخشید. یهو دژبانه گفت میخوای تصادف کنی؟ گفتم خیلی خوب، حالا که صحبت این شد من دخالت نمیکنم، خداحافظ گرفتم خوابیدم. تو این خواب بودم دیدم صدای انفجار میاد، تق پو تق، هی سر من میخوره به سقف ماشین، آب میریزه تو سرم، هی پایین نمیدونستم کجا هستی. و این ماشین ادامه داد، تق و پوق و تق و پوق و اینها، تا بالاخره وایساد. حالا ماشین مچاله شده دیگه، شیشم نداره، این برف باکنه رو هوا برای خودش داره اینجوری کار میکنه، و من دست گذاشتم. یعنی تو این 1000 ثانیه ها به مادرم فکر میکردم که من اینجا الان میفتم. فکر میکردم سراشیب دره ایم، چون ماشین رو سطح صاف اینقدر معلق نمیزنه. فکر کردم ما افتادیم تو سرازیر دره، تو هم 1000 ثانیه ها، حالا یهو هوابر میشیم میخوریم به ته کوه دره، تیکه تیکه میشیم دیگه. این فکریه من بود تو اون همین چرخ زدن ها، تا اینکه این ماشین واسه 8 تا معلق زده بودیم، 16 تا جای چیز بود، این رکاب چی بهش میگم، عرض کنم که ماشین واسه خورده بود به یک این تیرای تلگراف بود چی بود اینا، ماشین واسه لوله شده بود ماشین. و ما پیاده شدیم یک کمی گیج، یه ماشین بنزی اون طرف بود، یه آقای رشتی بود، لحشه قدیز رشتی، پیاده شد، گفت شما زنده ایم؟ گفتیم بله به نظر میاد زنده ایم. گفت من اینجا ایستاده بودم چند تا جنازه ببرم قزوین، نگو این داشت مسافر میبره قزوین، ما رو به زور تپوندن توی این بنز و سه تا بودیم دیگه، برد بیمارستان قزوین، ما رو اکسری از مغز رو قرار کردن و گفتن هیچ اتفاقی نیفتاده. ما اتوبوس گرفتیم، ماشینم به طور کل توتال شد، ماشینی که شیشه‌گرزاده عزیز ما میخواست عرض کنم که بفروشه. این اتفاق بود.